رویداد.
اما بریم سراغ بخش دیگری از برنامه روزنه و 19 کنگره اورژانس های شایع طب کودکان. در ارتباط با این کنگره میخواییم با دبیر علمی کنگره و فوق تخصص ریه خانم دکتر قمرتاج خانبابایی صحبت بکنیم. خانم دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر.
قربان شما، خیلی ممنون. عرض سلام و ادبم دارم خدمت همیهنان عزیزم، در خدمتتون هستم.
متشکریم. خانم دکتر خانبابایی، میخوام ببینیم در 19 کنگره اورژانس های شایع طب کودکان چه مباحثی مطرح میشه و اهداف کنگره چه چیزهایی هست؟
بله، کنگره ما که همچه که خودتون فرمودین 19 سال هست که برگزار میشه، با این هدف که بتونیم اورژانس هایی که میتونه مشکل ایجاد بکنه برای فرزندان این جامعه، بتونیم اونا رو بیشتر روش تاکید بکنیم و جلوی یه سری از شرایط بدی که برای خانواده ها ممکن اتفاق بیفته هنگامی که بچهشون دچار حادثه میشه رو بیشتر بازبینی کنیم.
بله.
و بیشتر روش تاکید بکنیم.
بله، خب برامون توضیحات بیشتری میدید. فردی که به هر حال بچهش دچار حادثه شده و کودکش و با استراب و سراسیمگی به اورژانس مراجعه میکنه، بله، چه نکاتی رو خودش باید در نظر بگیره و چه نکاتی رو در اورژانس و تریاج باید افراد مسئول در نظر بگیره؟
بله بله، ببینید به هر حال هر اتفاق ناگهانی برای بچه‌های نو،
بله،
احتمال اینکه اتفاق بیفته هست، هم که برای بزرگسالا هست،
منتها
بچه‌ها چون ناتوان‌تر هستن خب به تبع بیشتر ممکنه اتفاق بیفته. تو اولین مسئله و مهمترین مسئله اینه که جایی که بچه‌ها نگهداری میشن جایی باشه که مطمئن باشه و تمام نکات ایمنی رعایت بشه.
بله.
اسباب بازیایی که استفاده میکنن اسباب بازیایی باشه که استاندارد باشه. اسباب بازیایی غیر استاندارد اونایی که تکه‌هاش جدا میشه، بچه‌ها ممکنه که آسپیره بکنن و داخل ریه‌شون بره، ممکنه آسیب خراش ایجاد بشه. جاهایی که به امنیت خونه، امنیت جایی که نگهداری میشن، امنیت مهد کودکی که نگهداری میشن بسیار مهمه که از افتادن‌ها جلوگیری بشه. داروهای مختلف توی خونه ها توی دسترس بچه ها نباشه، توی کابینتی جدا از محل زندگی بچه باشه. اینا نکاتیه که خیلی میتونه کمک بکنه. مواد شوینده، این چیزایی که ما واقعا ملموسه و هر روزه برامون اینجور مریضا میاد، وسایل شستشو، وسایل تمیز کننده که اکثرا اسید یا قلیا هستن، حتما دور از دسترس بچه ها باشه که بچه ها بتونن به سنی که در واقع اقرف میشن، سنی که واقعا میتونن خوب و بد از هم تشخیص بدن برسن که واقعا حادثه ایجاد نشه. بعد از این قضیه مهمترین مسئله خونسردی والدین هستش که این خونسردی معنی نیست که دیر به جمعه و دیر بیارن بچه رو،
مدیریت بحرانه،
دقیقا بتونن خودشون رو کنترل بکنن استرابشون رو.
بله.
و سریع ترین و دقیق ترین کار ممکن رو انجام
که بدن. البته کار سختی هم هست خانم دکتر.
کار بسیار سختیه برای والدین، بسیار سخت هستش. با آموزش هایی که داده میشه،
بله،
اتفاقا رسانه ها که خب به هر حال آموزش های خیلی خوبی رو میدن و واقعا اون علم همیهنان بالا میره، چیزایی که خودشون توی در واقع مدیاهای مختلف بتونن در واقع آپگرید بکنن، خودشون رو آپدیت بکنن، بتونن مطالب خوبی رو دریافت بکنن، اینا باز کنترل میکنه. الان خوشبختانه هم اورژانس های 115 که هست با توجه به تمهیداتی که هست بسیار سریع میتونن خودشون رو برسونن.
بله.
و بهترین چیز این هستش که از دوستان 115 کمک بگیرن تا اینکه خودشون با ماشین شخصی بخوان بیارن، بهترین شرایط این هستش. و به هر حال مراکز بزرگی در تهران و بقیه شهرها هم که خب خبراش بهمون میرسه هست که اورژانس‌ها یکی از پایه‌های اساسی که هست که روش خیلی فوکوس میشه، روش خیلی توجه میشه که بتونن اقدامات و وسایل احیا و وسایلی که جون مریض رو میتونه نجات بده وجود داشته باشه.
خانم دکتر خانبابایی، آیا در این کنگره نکاتی هم برای افرادی که به هر حال تخصص و تحصیلات آکادمیک پزشکی رو ندارن وجود داره؟ یعنی مثلا پدر و مادرها بر فرض مثال خدایی نکرده فرزندشون مواد شوینده رو خورده، حالا گاهی اوقات مثلا وادار به استفراغ کردن خودش ضررهای بیشتری داره، یا اینکه مثلا چه موادی بخورن که اثر اون ماده شوینده اسیدی یا قلیایی رو خنثا کنه، این آموزش ها هم آیا داده میشه در این کنگره؟
ببینید کنگره ما تو دو تا محور، یک کنگره ای هستش که مطالب پزشکی هست، یه سری مطالب پرستاری هست.
بله.
و خوشبختانه الان ما کمتر واردینی میبینیم که تحصیلات نداشته باشن و چطور همه واقعا دنبال این هستن که خودشون رو
آگاهی های خودشون رو والدین بالا بردن. بله.
مسائل پزشکی هست، چون امتیازیه که در واقع
امتیاز بازآموزی هم داره.
بله امتیاز بازآموزی داره، پزشکان تشریف میارن و امتیاز میگیرن، امتیازهای سالیانشون.
بله.
اما به صورت آنلاین هم تمام تمهیدات داره انجام میشه که بتونیم آنلاین هم داشته باشیم. میتونم والدین گوش بدم، به هر حال از اون پنل های پزشکی قطعاً مطالبی رو میتونن آپدیت بکنم و استفاده بکنم.
خیلی متشکرم خانم دکتر خانبابایی. نکته دیگری باقی مونده بفرمایید؟
نه خواهش میکنم، فقط توصیه‌ای که میکنم همین هست که همیشه میگیم واقعا به عنوان یه شعار نیست، پیشگیری بهتر از درمان هستش. درسته تمام تجهیزات و تمام امکانات و دیسیپلینای مختلف پزشکی وجود داره و کارهای فوق تخصصی انجام میشه توی مراکز، ولی واقعا خیلی اذیت کننده هست، هزینه داره، از نظر روحی روانی فشار میاد به خانواده ها. خواهشی که داریم اینه که پیشگیری رو داشته باشن و مرتب خودشونو آپدیت بکنن، مطالب خیلی مطالب روزمره اونا رو بتونن خودشونو آگاه بکنن که بتونن بچه های خوبی رو برای جامعهمون تربیت کنن.
خانم دکتر یه نکته دیگه هم یادم افتاد و اون اینه که همونطور که شما حفظ خونسردی و کنترل استراب رو برای والدین برشمردید، آیا برای پرسنل اورژانس هم همچین دستورالعملی هست و یا حتی دوره هایی میبینن پرسنل؟
بله این حتی اینا که همینطور که بازآموزی داره برای هر بیمارستانی، برای اینکه اون گرید رو به دست بیارن، اون درجه امتیاز رو بیمارستان به دست بیاره، باید حتما پرسنلش آپدیت شده باشن. شما باور بکنید من به عنوان
بروز شده باشن
پرسنل پزشکی، بله بروز شده باشن. واقعا هر زمانی که مریض بد حال میاد خودمونم دچار استراب بسیار، چون به هر حال غیر از این مدرک و این رشته‌ای که ما داریم
جان آدم ها هم در دستان شماست،
انسان هستیم و واقعا وقتی که آدم برخورد میکنه خیلی استراب پیدا میکنه،
مخصوصا در مورد کودکان این استراب دوچندان میشه.
ولی خب تریاژای هست، پرستارای بسیار با سابقه رو معمولا میذارن قسمت تریاژ که جدا بکنه مریض بدحال از مریض غیر بدحال که
بله.
انرژی پرت مست.
خانم دکتر تریاژ رو هم معنی کنید حالا برای دوستان ما؟
بله، در واقع قربالگری هست. به بعد ورود که تشریف میارن در اورژانس،
بله.
یه قسمتی هست همه بیمارستان ها چه خصوصی چه دولتی
دارن
تریاژ، بله. که مریض قربال میشه، کدوم بدحالن، کدوم رو زودتر بهش برسن، کدوم میتونن حالا تو صف بمونن و مشکلی براشون ایجاد نمیشه.
بله، خیلی از شما متشکرم خانم دکتر قمر تاج خانبابایی، دبیر علمی کنگره و فوق تخصص ریه. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون، امیدوارم که همیشه روزای خوبی داشته باشید.
متشکرم، خداحافظ.
خداحافظ.
درباره 19مین کنگره اورژانس های شایع طب کودکان با دبیر علمی این کنگره صحبت کردیم.
گفتگوی ویژه
و باز هم رویداد اول کشورمون جشنواره جایزه مصطفی اختتامیه این جشنواره که امشب در 40 ستون اصفهان برگزار میشه و توضیحات بیشتر که مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه به ما خواهند گفت. آقای مهندس حسین ریوندی. آقای ریوندی بفرمایید.
سلام علیکم شما و همه شنوندگان محترم. ایام میلاد مبارک نبی مکرم اسلام رو هم تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. ما هم متقابلا تبریک میگیم. میدونم که سرتون خیلی شلوغ هست آقای ریوندی به خاطر مراسم اختتامیه امشب، اما در کل ما میخوایم از زبان شما به عنوان مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی کلیاتی بشنویم از این جشنواره، از این دو سالانه که انشاءالله در سال 1404 هم جشنواره دیگری برگزار خواهد شد و اتفاقات مهم.
بله، خب ما در حال برگزاری پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی هستیم.
بله.
جایزه‌ای که با مأموریت الگوسازی از دانشمندان برجسته جهان اسلام کار خودش رو از یک دهه پیش اون شروع کرده و به آثاری نوآورانه در مرزهای دانش در حوزه‌های آی سی تی، نانو، علوم زیستی و پزشکی و علوم پایه و مهندسی اعطا میشه.
بله.
و تلاش داره که به یک نماد شایستگی و برتری علمی در سطح جهان انشاءالله تبدیل بشه.
انشاءالله.
خب جایزه از سال 94 کار خودش رو با برگزاری اولین دوره شروع کرد و هر دو سال یک بار همزمان با هفته وحدت برگزار میشه. طی 4 دوره اخیر از 14 دانشمند برجسته جهان اسلام تقدیر شد و در پنجمین دوره جایزه فراخوانش از دو سال پیش به حدود 21,000 نهاد و دانشمند برجسته در سطح جهان ارسال شد و حدود 2,600 پرونده علمی از 110 کشور جهان در کارگروه علمی جایزه مصطفی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی پرونده ها آقای ریوندی خیلی سخت بوده و زمان بر.
همینطوره، چون همه آثار مورد بررسی در مرزهای دانش و توسط دانشمندان برجسته جهانی انجام شده، با بررسی دقیقی این پرونده ها پیش میره. ما از مشارکت بیش از 200 داور بین المللی از کشورهای مختلف هم در بررسی و انتخاب برگزیدگان کمک گرفتیم تا در نهایت 5 دانشمند برجسته در این دوره منتخب و معرفی شدن
که اثر و اتفاقی که رخ داده بود در دنیای علم و فناوریشون از همه اثرهای دیگه بهتر و بالاتر بود.
همینطوره. بله.
بسیار خوب. آقای ریوندی راجع به مراسم امشب اختتامیه هم صحبت می‌فرمایید؟
بله، خب هفته جایزه مصطفی همونجوری که مصاحبه از 6 تا 12 مهر ماه هست، ما حضور حدود 130 شخصیت برجسته علمی و فناوری از 31 کشور جهان رو در کشورمون داریم. نشست‌های علمی و دانشگاهی طی چند روز گذشته در دانشگاه‌های برجسته اصفهان به صورت متمرکز و در دانشگاه‌های چند شهر دیگر به صورت پراکنده برگزار شده و انشالله امشب با برگزاری آیین اعطای جایزه مصطفی از ساعت 18:30 در محل کاخ 40 ستون اصفهان به صورت رسمی جایزه مصطفی به برگزیدگان خودش اعطا میشه که علاقمندان میتونن از شبکه های سراسری به صورت زنده برنامه رو مشاهده بکنن.
بسیار خوب. 6 تا 12 مهر ماه همونطور که شما فرمودین هفته جایزه مصطفی هست. در این هفته چه اتفاقاتی در کشور ما بجز این جشنواره رقم خورد؟ آیا مرکز علمی کارهای ویژه‌تری رو انجام دادند؟ به خصوص در مورد حوزه دانش آموزی و دانشگاهی.
بله، خب روز جمعه هفتم مهر ماه که آیین افتتاحیه هفته جایزه مصطفی با حضور ریاست محترم جمهوری در اصفهان بود.
بله.
به صورت همزمان رقابت دانشجویی در حوزه و دانش آموزی در حوزه هوش مصنوعی در این هفته برگزار شد که به استقبال خوب دانش آموزان و دانشجویان همراه بود. ما روزهای شنبه افتتاحیه نشست در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور اساتید دانشجویان و دانشمندان برجسته مهمان در این هفته برگزار شد که با محوریت موضوعات سلامت، انرژی، محیط زیست، هوش مصنوعی و زیستموم علم و فناوری و غالب سخنرانی ها، کارگاه ها و گفتگو و پنل های مختلف برگزار شد که در روز یک شنبه در دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان نشست ها به صورت موازی برگزار شد و امروز هم از صبح امروز این نشست ها با محوریت موضوعات تبادل فناوری در حال برگزاری است.
بسیار خوب. آقای مهندس ریوندی، نکته دیگری باقی مونده بفرمایید. حالا ممکنه که این نکته شما حاوی یک دعوت باشه از دانشجویان، از اونهایی که در این حوزه ها کار میکنن، از دوستانی که علاقمند هستند به هوش مصنوعی، همون نکاتی که شما فرمودید، و سرفصل ها و موضوعات سلامت، زیست بوم، علم و فناوری.
بله، خب بنیاد علم و فناوری مصطفی رویدادهای مختلفی رو سالانه در کنار جایزه مصطفی برای سطوح مختلف علمی برگزار میکنه. مسابقه دانش آموزی نور هست که تا الان 5 دوره برگزار شده و به زودی فراخوان برگزاری ششمین دورهش منتشر میشه. رقابت علمی کنز برای دانشجویان و اساتید زیر 45 سال هر سال برگزار میشه و در آستانه برگزاری چهارمین دورهش هستیم. و نشست‌های تبادل علم و فناوری هم در سالانه که الان نهمین دورش هستش برگزار میشه که با مشارکت اساتید و دانشجویان حول محور همکاری‌های علمی هست. لذا عموم علاقه‌مندان به این موضوعات میتونن به صورت مستمر در رویدادها و برنامه‌هایی که انشاءالله تلاش داره به رشد علم و فناوری جهان اسلام و مرجعیت علم جهان اسلام کمک بکنه مشارکت کنه.
مراسم اختتامیه امشب در کاخ چهل ستون اصفهان چه ساعتی هست؟ 18:30؟
از ساعت 18:30 تا 21:30 هستش که شبکه‌های سراسری سیما و صدا هم پخش برنامه رو داره.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم. به شما و همکارانتون در این جشنواره بسیار مهم و پرمشغله تبریک میگیم، خدا قوت میگیم و امیدواریم که شاهد چنین جشنواره‌های بیشتری در کشور عزیزمون ایران باشیم. خدا حافظ.
ممنون از فرصتی که دادید.
خواهش میکنم. خدا حافظ. درباره جشنواره مصطفی و آیین اختتامیه امشب با آقای مهندس حسین ریوندی، مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه صحبت کردیم.
علم و زندگی.
اما درباره شناسایی ژن‌های نادر عامل ریزش موی مردان در بخش علم و زندگی برنامه روزانه می‌خوایم با متخصص پوست و مو و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران آقای دکتر محمد صادق کلانتری صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خب شناسایی ژن‌های نادر عامل ریزش موی مردان میتونه یه تحولی باشه برای آقایونی که خب به هر حال از ریزش مو شکایت دارن و ما میبینیم که در نسل جوان هم متاسفانه خیلی از جوانان ما کم مو هستن یا مثلا تعداد موی کمتری دارن نسبت به قدیمی ها و گذشتگان. این یافته ها باعث افزایش درک در مورد مشکل و ارائه راههایی برای درمان شده. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که یه مقداری کلی تر اگر بخوایم صحبت کنیم،
بله،
ریزش مو به اصطلاح مردانه یا آلوپسی آندروژنیک که میتونه هم در خانم ها هم در آقایون دیده بشه، خب یک مشکل شناخته شده ژنتیکی بود.
بله.
در واقع مسئله ژن یک مسئله بسیار مهم و اساسی توی این بیماری بود. یافته اخیر ژن های دیگری رو شناخته، در واقع برای ژن‌هایی که دخیل هستن در این مسئله آلوپسی آندروژنیک. خب ژن‌های خیلی زیادی توی این مسئله قبلا شناخته شده بودن، چند ژن دیگه هم شناخته شده و اضافه شده در واقع. و این مسئله آلوپسی آندروژنیک در واقع مشکل پلی‌ژنیک هست، یعنی ژن‌های متعددی در ایجاد اون میتونن نقش داشته باشن.
درسته.
کمکی که میتونه بکنه این هست که خب ژن‌ها که شناخته بشه بر اساس هر فردی ژن خاصی ممکنه درگیر باشه، یعنی این گونه نیست که همه ژن‌ها در یک فرد درگیر باشن. بر اساس هر فرد شاید در آینده درمان‌های مخصوص به همان فرد به اصطلاح بتونیم براشون تعریف کنیم.
پس یک الگوی ثابت برای همه مردان نخواهد بود.
بله، ژن‌های متعدد در هر فرد ممکنه یک ژن درگیر نباشه، ممکنه ژن‌های متعددی درگیر باشه و ممکن در یک فرد ژن A و B مثلا درگیر باشه، در فرد دیگر ژن C و D درگیر باشه.
بله.
یعنی متعدد هست و بر اساس اون ژن درگیر شاید بعدها بتوان درمان مناسب هم، اگر درمان به اصطلاح اون ژن تراپی مد نظر باشه، شاید بعدها بتوان بر اساس اون فرد یک درمان اختصاصی تعریف کرد. ولی خب امروزه همچنان همان درمان های سنتی که هستش، در واقع درمان هایی که شامل درمان های موضعی، درمان های خوراکی، اونها میتونن کمک کننده باشن و خب مطمئنن هنوز در ابتدای راه هستیم برای ژن تراپی و اینجور مطمئن.
بسیار خوب. آقای دکتر کلانتری، این ریزش مو با الگوی مردانه، ریزش موی آندروژنیک، چند درصد مردان رو تحت تاثیر قرار میده؟ من توی مقاله خوندم حدود 30-50% که درصد کمی هم نیست در مورد مردان بالای 50 سال، درسته؟
بله بله، یک بیماری شایع هست. حتی تا این الگوی ریزش موی مردانه تا 80 سالگی 90 درصد آقایان رو گرفتار میکنه.
بله.
الگوی ریزش این در واقع خیلی خیلی شایع هست. خب در سن پایین اگر شروع بشه، در سن زیر 30 سال مسئله میتونه منجر به تاثیر بشه و خب نگران کننده هست برای جوانان. درمان زودتر، درمان سریعتر میتونه مقداری کمک کنه، اساسا ریزش مو رو به تعویق بندازه.
بله.
و خب شاید باعث درمان هم بشه.
ژن گیرنده آندروژن مرتبط با کروموزوم ایکس آقای دکتر کلانتری؟
یکی از ژن هایی که مرتبط هست همین ژن به اصطلاح ژن گیرنده آندروژن هست که در کروموزوم ایکس هست.
بله.
و مادر منتقل میشه، ولی این گونه نیست که حتما قرار باشه این مسئله ژنتیکی از مادر
در افراد متفاوت. بله. ممکنه که متفاوت.
بله. ممکنه ژن های دیگری درگیر.
بله.
باشه که از پدر منتقل شده باشه، یا ژن های دیگری که دوباره از مادر منتقل. یکی از ژن ها اون ژن.
بسیار خب، نکته دیگری باقی مونده آقای دکتر بفرمایید.
فعلا درمان ها رو باید همون درمان هایی که هستش رو شروع کنیم، ادامه بدیم، حتما تحت نظر متخصص باشن. کارهایی که به عنوان کارهای زیبایی انجام میشه به هر به اصطلاح هر پروسیجری اعتماد نکنن و مراقب سلامت خودشون باشن.
آقای دکتر، ما از طریق پیامک هم با دوستانمون در ارتباط هستیم. شماره پیامک ما 30,035 برام پیامک ارسال میکنن. یکی از دوستان گفتن که آیا تراشیدن سر به طور مرتب میتونه کمک کننده باشه برای جلوگیری از ریزش مو یا پرپشت شدن موها؟ اینی باور هست، نمیدونم حالا این باور احتمالاً اشتباهه.
بله 100% اشتباه است. این باور هیچ ارتباطی نداره مسئله تراشیدن و یک باور اشتباه است. نباید رویش مجدد، نباید به اصطلاح
زخیم شدن تارهای مو میشه.
بله.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد صادق کلانتری، متخصص پوست و مو و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. درباره ژن‌های نادر عامل ریزش موی مردان باهاتون صحبت کردیم. خداحافظ.
خدا نگهدارشون.
دوستان عزیز، برنامه روزانه هم تمام شد. پیشا پیش از طرف خودم و همکارانم در گروه دانش و اقتصاد و برنامه روزانه میلاد با سعادت پیامبر مهر و مهربانی و اخلاق رو تبریک میگم به همه شما. خداحافظ.
گفتگوی از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
نه و 56 دقیقه و 50 ثانیه اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیز، سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید، 30,000 10,35. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به جز سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35 که میتونید از این طریق به ما پیامک بزنید، میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم تماس بگیرید و اگر نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارید در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید، با همکارانم صحبت کنید و ما هم بتونیم از نظرات شما استفاده کنیم برای بهتر شدن برنامه‌ها. تو این فصل زیبای پاییزی اوقاتی پر از آرامش براتون آرزو می‌کنم. به جز سلامتی که مهمترین نعمتیه که خداوند بزرگ به بنده هاش میتونه ببخشه، آرامش هم یکی دیگر از حس هاییست که اگر در زندگی وجود نداشته باشه متاسفانه نمیشه خیلی به زندگی امیدوار بود. اما امیدواریم که شما تو زندگی لحظه هاتون پر از حس زیبای آرامش باشه و خدای بزرگ همیشه یار و یاورتون باشه. به ساعت 10 صبح رسیدیم و در این زمان همکارانم آماده هستند تا برنامه گفتگوی ویژه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما کنند. به اتفاق شما می‌شنویم.
تازه‌ترین مسائل روز،